و خون جوانان برومندتان به دست آوردید، همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید.
که ما اسلام را میخواهیم و جمهوری اسلام میخواهیم، خدا تبارک و تعالی عنایت فرمود و اعطا کرد.
عرصه تکیه نظام به آراء مردم است. نظام متکی به آراء مردم باشد. اینجا یکی از میدانهایی است که مردم نقش دارند. حضور مردم، اعتقاد به مردم در اینجا باید خود را نشان بدهد. یعنی در قانون اساسی ما، در تعالیم و راهنمایی های امام همیشه تأکید شده است بر این نکته که نظام بدون حمایت مردم، بدون رأی مردم، بدون خواست مردم در حقیقت چیزی نیست، هیچ است. متکی به رأی مردم باید کسی بر سر کار بیاید، متکی به اراده مردم باید نظام حرکت کند. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات برای خبرگان، انتخابات برای مجلس شورای اسلامی، اینها مظاهر حضور رأی مردم و اراده مردم و خواست مردم است. این یکی از عرصه هاست. لذا هم در دوران حیات خود امام بزرگوار به شدت پابند به این عنصر در این عرصه باقی ماند، هم در وصیت‌نامه خود منعکس کرد، به مردم توصیه کرد، به مسئولان هم توصیه کرد. در حقیقت انتخابات و حضور مردم در صحنه انتخاب یا رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس یا بقیه انتخابهایی که مردم میکنن هم حق مردم است، هم تکلیفی است بر دوش مردم. مردم تعیین کنندن در نظام اسلامی، این هم از اسلام سرچشمه میگیرد.
مروری بر اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نشان میدهد که نگاه ایشان به مردم سالاری کاملا برگرفته از عقلانیت دینی در اندیشه شیعی است. برخورد امام با مردم سالاری به گونه ای بود که این مفهوم را در یک شکل معرفتی به دور از دین گریزی می دانستند. بدین معنا که مردم سالاری در ابتدا در موقعیتی رشد کرد که جوامع غربی در حال کنار گذاردن دین از صحنه اجتماع بودند، اما ذات مردم سالاری می توانست ظرف سالمی برای محتوای اسلام باشد و نحوه اجرای حکومت اسلامی را با تکیه بر مردم نشان دهد. این نگاه حضرت امام نیز از آنجا ناشی می شد که ایشان بر قانون مداری تأکید ویژه‌ای داشتند و انتخابات را نمونه ای از این مفهوم می دانستند و می فرمودند حکومت اسلام حکومت قانون است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر حکومت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده است.
از شما میخواهم، از ملت میخواهم که این نهضت را نگه دارم تا تأسیس حکومت عدل اسلامی. از اون وقت حالا میگفتید تا مرگ این قضا نهضت ادامه دارد، حالا باید بگید تا اقامه حکومت اسلامی نهضت ادامه دارد.
این نگاه قانون مدارانه باعث شده بود حضرت امام به حضور در انتخابات توجه ویژه نشان دهند و برای انتخاب شوندگان و کاندیداها شرایط خاصی که مطابق با اسلام است بیان کنند و ناظران انتخابات را به دقت و بی‌طرفی الزام نمایند.
از جمله چیزهایی که باز تکلیف همه ماست و تکلیف آقایان است که مردم را بهش دعوت کنند و دنباله حضور در صحنه است، این است که مجلس خبرگانی که ما امروز در پیش داریم اینطور نباشد که آقایان دیگران کنارگیری کنند، سستی کنند، ملت را دعوت کنند، خودشون تشریف ببرند به پای صندوق رای، رای بدن، ملت را دعوت کنند به رای. منتها ملت و شما و هر کس هر قدر آزاد است همیشه و به هر کس که میخواهد رأی میدهد، ولو اون که آیان و فرض کنید که علمای حوزه علمیه تهران یا قم اونها را معرفی نکرده باشند. شما الزامی ندارید به این که هرچه اونا معرفی کردن شما هم همونا معرفی کنید. البته اونها بررسی کردند، تخصص در این امر دارند، بررسی از امور کردند و با بررسی این کار را انجام دادند. لکه این اسباب این نمیشد که کسی الزام کند کسی را که تو باید به فلان رای بدی. آزاد هستید و رضای خدا را در نظر بگیرید و توجه به خدا داشته باشید و پای صندوق ها بعد از اینکه اعلام کردن تشریف ببرید و رأی خودتون را بدید. این رأی به اسلام است.
وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود. مثلا در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسئول می باشند. و از این قرار عدم دخالت ملت از مراجع و علمای بزرگ تا طبقه بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام می باشند.
حضرت امام در بحث انتخابات و وظیفه مردم نسبت به انتخابات دو تا مسئله اصلی و اساسی رو مورد نظر قرار داده اند. یک، حضور مردم در صحنه و شرکت در انتخابات که امام از اون عنوان یک اصل مهم یاد میکنه و هر گونه مسامحه در انجام این امر رو در واقع از نوع گناهان کبیره و حتی به تعبیر حضرت امام در وصیت‌نامه شاید بالاترین گناه کبیره قلمداد میکنه. مسامحه هایی که زیانهای اون برای جامعه به اصطلاح خیلی خطرناک و ناگوار هست. به همین جهت تاکید حضرت امام این است که مردم باید در صحنه باشند و آگاهانه و بر مبنای ضوابط دست به انتخاب بزنند. دومین مسئله شرایط، صفات و ویژگی هایی هست که حضرت امام برای افرادی که باید انتخاب بشوند مطرح کرده. خب در وصیت نامه حضرت امام از اینها تحت عنوان ضوابط کلی یاد میکنه که اعتبار شده اند و این ضوابط رو امام به دو دسته کلی تقسیم میکنه، یکی ضوابط شرعی یا موازین شرعی و دوم ضوابط قانونی یا قانون.
امام خمینی رحمت الله علیه یکی از مهمترین وظایف مردم را شرکت در تمام انتخابات می دانند و به همین خاطر تأکید خاصی داشتند که مردم مراقب باشند چه افرادی را انتخاب می کنند، زیرا اولا این فرصتی است که ممکن است تکرار نشود و ثانیا سرنوشت کشور با این انتخاب ها تعیین می گردد.
اکنون که با عنایت پروردگار و همت ملت عظیم الشان سرنوشت کشور به دست مردم افتاد و وکلا از خود مردم و با انتخاب خودشان بدون دخالت دولت و خانهای ولایات به مجلس شورای اسلامی راه یافتند و امید است که با تعهد آنان به اسلام و مصالح کشور جلوگیری از هر انحراف بشود، وصیت این جانب به ملت در حال آتی آن است که با اراده مصمم خود و تعهد خود به احکام اسلام و مصالح کشور در هر دوره در انتخابات وکلا وکلای دارای تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی که غالبا بین متوسطین جامعه و محرومین می باشند و غیر منحرف از صراط مستقیم به سوی غرب یا شرق و بدون گرایش به مکتبهای انحرافی و اشخاص تحصیل کرده و مطلع بر مسائل روز و سیاستهای اسلامی به مجلس بفرستند و به جامعه محترم روحانیت خصوصا مراجع معظم وصیت می کنم که خود را در مسائل جامعه خصوصا مثل انتخاب رئیس جمهور و وکلای مجلس کنار نکشند و بی تفاوت نباشند. همه دیدید و نسل آتیه خواهد شنید که دست سیاست بازان پیرو شرق و غرب روحانیون را که اساس مشروطیت را با زحمات رنجها بنیان گذاشتند از صحنه خارج کردند و روحانیون نیز بازی سیاست بازان را خورده و دخالت در امور کشور و مسلمین را خارج از مقام خود انگاشته و صحنه را به دست غرب زدگان سپردند و به سر مشروطیت و قانون اساسی و کشور و اسلام آن آوردند که جبرانش احتیاج به زمان طولانی دارد.
حضرت امام از این جهت مردم را به انتخاب افراد صالح دعوت می کنند که بسیاری از مشکلات کشورمان در قبل از انقلاب ناشی از روی کار آمدن مسئولانی بود که نه از اسلام بویی برده بودند و نه رنگ محرومیت را به چشم دیده بودند و امام با توصیه به مردم برای انجام وظیفهشان در واقع یک مسئولیت بزرگ را متوجه ناظران انتخابات می کند که برای سلامت انتخابات تلاش نمایند و مراقب باشند نااهلان به مراکز حساس کشور نفوذ نکنند، چنانچه در برخی از سالها این وظیفه با مشکلاتی روبرو بود و بعضن شواهدی از آن را در برخی از انتخابها ملت مشاهده کردند.
شیاطین در صددند که نگذارند شما راه خودتون را ادامه دهید، از اول هم نمیذاشتند، بنای این را داشتند که جلو پای شما مانع ایجاد کنند. با طرق مختلفه و با توطئه‌های زیاد و حساب شده الان هم دست بر نداشتند و در این مراحل بعد هم دست بر نمی دارند و شما جوانها و همه قشرهای ملت باید با بیداری به پیش برید. وقتی بناست که سرنوشت یک ملتی به دست خودش باشد که به حمد الله به اینجا رسیدید و امروز کسی به شما تحمیل نمی کند چیزی را و شما آزادید در اینکه سرنوشت خودتون را تعیین کنید.
امروز دارن تحیه می بینند مخالفین شما، مخالفین جمهوری اسلامی، که برای انتخابات ایجاد نفاق کنند و این یه خطری است برای کشور ما. اینها با زور نمیتونن کاری انجام بدن، نه آمریکا نه شوروی، با فشار و زور به یه کشوری که همه با هم هستند نمیتونند آسیب برسانند، لکن با توطئه و وادار کردن عمال خودشون در داخل میتوانند ایجاد نفاق کنند و بهانه هم انتخابات. مردم در انتخابات موظفند، موظف شرعی هستند که اختلافات خوبنده را ازش دست بردارند و این یه امریست که بین همه هست، یعنی یه تکلیفی متوجه به همه هست، به من طلبه که اینجا نشستم و به شما علما و همه علمای بلاد و همه قشرهای ملت، همه روشنفکران، همه نویسندگان، گویندگان، به همه تکلیف شرعی است که نگذارید مسئله مثل مسئله مشروطیت بشه. عبرت بگیرید از اونجا. اگر مثل او بشه، اونهایی که مخالف با اسلام و جمهوری اسلامی هستند و بازیگر هستند، اونها میان قبضه میکنند.
حضرت امام تأکید ویژه‌ای بر شرایط انتخاب شوندگان یا کاندیداها داشتند و می‌فرمودند در جمهوری اسلامی زمامداران مردم نمی‌توانند با سوء استفاده از مقام ثروت‌اندوزی کنند و یا در زندگی روزانه امتیازی برای خود قائل شوند، لذا بر دو محور همیشه تأکید ویژه داشتند که انتخاب شوندگان اولاً معتقد به مبانی اسلام باشند و ثانیاً به دور از زخارف دنیا بوده و ساده زیست باشند، زیرا آن حضرت وجود اعتقادات دینی در افراد کاندیدا را نشانه ای اولیه برای در خط قانون بودن انتخاب شوندگان می دانستند و ساده زیستی را از مهمترین شرایط افراد برای جلوگیری از وابستگی به دنیا و نیز انحرافات احتمالی می خواندند و از این نگاه از همان اول انقلاب تصریح داشتند ما هم کاندیدای خودمان را میگوییم، میگردیم، پیدا میکنیم، مراجعه میکنیم به همه جا، پیدا میکنیم یک نفری که صالح است برای این کار، یعنی دزد نیست، نمیخواهد جیب خودش را پر بکند، امتحان داده در کارهایی که کرده است، شناخت داریم نسبت به او، او را معرفی میکنیم که آقا این صحیح است. البته مطلع هم باید باشد، دنبال اشراف نمیرویم که اشراف را تعیین کنیم، دنبال آدم صالح می رویم. این آدم صالح وقتی که در رأس واقع شد، این آدم صالح دولت صالح پیش می آورد، دولت غلط نمی آورد، دولت فاسد نمی آورد.
در تشخیص خوب و بد اتکال به غور غیر نکنید، جایز نیست براتون تبعیت کنید، باید خودتون تشخیص بدید که آدم صحیحی است تا اینکه بتونید رأی بدید، و مجرد اینکه این آدم یه آدم خوبی است، خیلی اول وقت نمازش میخوند و نماز شب میخوند، این برای مجلس کفایت نمیکند. مجلس اشخاص سیاسی لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد. باید تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهوری اسلامی باشد، لکن این مسائل هم باشد.
امام در وصیت نامه‌شون روی موضوع تأکید میکنن که کسانی که میخوان در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت بپذیرن باید هوشیار باشن که دچار غرور نشن، دچار خودبینی نشن، فکر نکنن که مردم فقط به اونها رأی دادن، مردم به اسلام رأی میدن. و حتی این تعبیر امام داره، میگه منم اگر یک قدم برخلاف اسلام بردارن مردم من رو ترک میکنند. این نکته مهمه که کسانی که در رأس قدرت قرار میگیرن فکر نکنن مردم عاشق چشم ابروی او بودن و به او رأی دادند. امام روی موضوع تاکید دارن که متوجه بشه کسی که از مردم رأی گرفته، حالا چه به عنوان رئیس جمهور چه به عنوان نماینده مجلس، بدانی که این رأی که مردم به او دادن به خاطر اعتقادش و پایبندیش و تعهدش به اسلام بوده است.
این نگاه بلند امام نشان می‌دهد که انتخاب شدن افراد صالح زمین ساز تشکیل حکومت صالح و کارآمد خواهد بود که مطابق قوانین اسلام و به دور از گرایش به اجانب سیاسی و زخارف دنیوی تلاش ویژه‌ای برای سلامت و امنیت جامعه و کشور خواهند داشت.
اون کسی که می‌خواد در انتخابات شرکت کند و کاندید می‌شود، اون کسی که کاندید میکند کسی را، اون کسی که فعالیت انتخاباتی میکند، اون کسی که تبلیغ میکند برای خودش یا برای غیر، این آزمایشش همونجاست. تویی که خودت را کاندید انتخابات کردی، قدرت این را داری که برای کشور درست خدمت بکنی و قدرت خودت را بالاتر از دیگران میدانی؟ تویی که دیگری را کاندید میکنی، دیگران که غیر از این هستند لایق نمیدانی، این را لایق‌تر و احسن میدانی؟ تویی که فعالیت میکنی و تبلیغ میکنی برای انتخابات، تبلیغ خودت را میکنی یا تبلیغ برای اسلام میکنی؟ اگر برای رسیدن به مجلس است، میخوای دلت میخواد مجلس بری و میگی مجلس یه مقامی است، شما تبلیغ برای خودت میکنی که همون تبلیغ برای شیطان است. و اگر تبلیغ میکنی که بری خدمت بکنی، من چون میتوانم خدمت بکنم چرا کنار باشم، برم خدمت بکنم؟ این شخص چون لایق است چرا کنار باشد، بیاد خدمت بکند؟ اگر این طور باشد، این برای خداست.
بدین ترتیب میتوان گفت انتخابات در نگاه امام جلوه روشنی از نقش‌آفرینی ملتی است که با اتکال به خداوند در صدد ترسیم و تعیین سرنوشت خود بر اساس آموزه‌های دینی و نخبه‌پروری بر مبنای الگوی زندگی ائمه طاهرین است تا ایران بزرگ نوین اسلامی پیریزی شود.
پس از اینکه همه اوصافش را به دست آوردید و او را شخصی دانستید که لیاقت دارد برای یک همچه مسندی و میتواند این مملکت را به طوری که خدا میخواد اداره کند، تا تا اون حدودی که در اختیار اوست و شخصی است که تعهد به اسلام دارد، اعتقاد به قوانین اسلام دارد، در مقابل قانون اساسی خاضع است و اصل صد و دهم ظاهرن که راجع به ولایت فقیه است به او معتقد است و وفادار است نسبت به او، یک همچه شخصی را شماها خودتون انتخاب کنید و گروه های مردم را هم وادار کنید که یک همچه شخصی را انتخاب کنند و از تفرقه بپرهیزید.
خروش دریا، سکوت صحرا، زلال جاری، امام دلها، تو دل می رو بودی چو لب می گشودی، که لب تشنگان را چو باران بودی، تراوت باران صدای تو بود، نشاط جمال صفای تو بود.